بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طمينا. تقديم روح ملكوتي امام راحل وشهدای والا مقام اسلام صلواتي اهدا میکنیم. فرا رسیدن اعیاد مبارک شعبانیه و امروز میلاد مسعودیه، امام زین العابدین و سید الساجدین را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواحنا فدا و همه دوستداران اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امیدواریم خدای متعال ایدی ما را در این اعیاد تعجیل در ظهور اون بزرگوار ولی عصر ارواحنا فدا قرار بدیم و همه ما را مشمول ادعیه زاکیه ایشون و مشمول عنایت و لطفشون قرار بده انشاءالله. از عزیزانی که اظهار لطف فرمودن مایه گذاشتن از وقتشون تشوردن اینجا ساعاتی را اختصاص دادن به این برنامه، بنده به صحنه ناچیز خودم تشکر میکنم و عاجزانه و متضرعانه از پیشگاه الهی درخواست توفیق خدمات مقبول برای همه شما دارم. امیدوارم خدای متعال همه شما را از یاران امام زمان قرار بده و در هر کاری موفق بداره که موجب رضای خاطر ایشون باشه. به نظرم رسید از یک طرف روز میلاد امام سجاد هست، به عنوان قدردانی از برکات وجود ایشون و معارفی که از اون بزرگوار به ما رسیده، جمله از ایشون نقل بشه و انشاءالله مایه نورانی شدن دلهامون باشه و درسی برای زندگیمون. و همه ما میدونیم دیگه گفتنش زائده که آثاری که از امام سجاد سلام الله علیه به صورت صحیفه سجادیه به ما رسیده در میان طوایف مسلمین به عنوان یکی از افتخارات شیعه محسوب میشه و حتی بزرگانی این کتاب را زبور آل محمد نامیدند. و ظاهرن زبور هم اطلاق کردن به خاطر اینکه در میان کتاب‌های آسمانی کتاب زبور بوده که مشتمل بر مناجات‌های زیادی بوده، نه حضرت داوود با اون صدای زیباشون تلاوت می‌کردند. این هم مناجات‌ها و دعاهایی است و معارفی در ضمن ادعیه بیان شده تشبیه شده به زبور. به هر حال غنیمت بسیار بزرگی است این اثر نفیسی که در دست ما هست. یکی از دعاهای معروف صحیفه سجادیه که خیلی دربارش بحث و گفتگو شده، شرح داده شده، کتابا نوشته شده، دعای مکارم الاخلاق. و انصافا در این دعا مضامینی از مسائل اخلاقی هست که هرچند به صورت دعاست اما گوهرهای بسیار گرانبهایی است، درس‌های اخلاقی بزرگی درش هست. یکی از جمله‌هایی که در این دعا ذکر شده، یه عنایت خاصی است به این که انسان خودش را کوچک ببینه. حالا این عبارتش یادداشت کردم که تلاوت کنم. اللهم صل على محمد و آله. ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حطتتنی عند نفسی مثلا. ولا تحدث لی عزا ظاهرا الا احدثت لی ذلتا باطنتا عند نفسی بقدرها. مضمونش روشنه. خدایا هر نعمتی که به من میده باعث امتیازی برای من میشه، یک نوع فضیلتیست، مزیتیست، به من توفیق بده که به همون اندازه خودم رو کوچیک ببینه. هرچی بزرگتر میشن در نظر مردم عزت پیدا میکنم، مزیت پیدا میکنم، مردم به من احترام میکنن، به من توفیق بده به همون اندازه از پیش خودم کوچکتر بشه. هر عزتی در ظاهر برای من ایجاد میکنی، در جامعه عزیز باشم، در مقابلش در باطن خودم ذلتی برای من ایجاد کن به قدرها، به همون اندازه‌ای که در ظاهر عزت پیدا میکنم پیش خودم ذلیل باشم. چند تا سوال در اطراف این مطرح میشه که اولا چرا آدم باید کوچیک باشه پیش خودش؟ چرا باید پیش خودش ذلیل باشی؟ اگر ما خودمون رو بزرگ ببینیم، مخصوصا برای نعمتهایی که خدا داره اینا رو، و به اصطلاح روز در روانشناسی روز خود باور باشیم، اعتماد به نفس داشته باشیم، این خیلی خوبه. این همه روانشناسان کار میکنن، مربیان، اساتید علوم تربیتی، که از بچگی آدم بچه باید اعتماد به نفسش رو وابسته نباشه، خودشو کوچیک نبینیم، خودشو عاجز نبینیم، اینا خیلی میتونم نمیکن. و بالاخره شعار سیاسی ما هم که امام به ما یاد دادن ما میتوانیم است، نه ما نمیتوانیم، ما ناتوانیم. معنیش چیه که از خدا بخوایم ما پیش خودمون کوچیک بشیم، ذلیل بشیم؟ تعبیر ذلت، ذلتن باطنتن عند نفسی به قدرها. چرا به اینجور میشیم؟ مگه آدم عزت داشته باشه چه عیبی داریم؟ مگه عزتشو بدونه و ارزیابی بکنه که عزت من چقدر بیش از دیگرانه، چه اشکالی داره؟ اوی واقعیتی صدام درک میکنه، تواناییش هم در رفتار و تأثیراتش اینا هم بیشتر میشه هرچی اعتماد به نفسش بیشتر میشه. وقتی سوال اصولی مطرح میشه که این مسئله اعتماد به نفسی که روانشناسا میگن این در فرهنگ اسلامی چه جایی داره؟ در اسلام هم همینجوره یا اندکی تفاوت داریم؟ حقیقت شیرن که مسئله دوشواری است. من خیلی پاسخ ابعاد این مسئله رو آسون نمیبینم. اما برای اینکه شاید روزنه ای باز بشه برای حل این مسئله، اینا دو تا نکته رو فکر میکنم که توجه کنیم، در اطرافش فکر کنیم، شاید کمک بکنه به اینکه مقداری استیحاش نداشته باشیم از این مطلب. تعجب نکنیم این چه جور دعاییست؟ این از مکارم اخلاقه، از اخلاقهای خیلی برتر و عالی‌تر. اول اینکه کوچکی گاهی آدم پیش خودش هست فقط بدون مقایسه با موجود دیگری، و اینکه کوچکی طبعا یه مفهوم اضافی است، کوچک در مقابل بزرگ معنا می‌داره، مفاهیم متضایف هستند، با هم دیگه درک میشن. ابوت و منوت اب وقتی درک میشه مفهومش که در مقابلش ابنی تصور میشه، اینم بزرگ وقتی گفته میشه در مقابلش کوچکی فرض میشه. اینکه ما خودمون رو پیش خودمون صرف نظر از مقایسه با بزرگ میبینیم یا کوچک میبینیم، فقط راجع به شخص خودمون هست. یعنی گرچه باید این بزرگی رو با یه چیزی مقایسه کنیم یا کوچک میبینیم، باید پیش خودمون بایستیم، ولی منظور اون حالتی است که نسبت به درک خودمون داریم، نمیخواد ظهور خارجیش را و آثار عملیش رو بگن. یا حالت نفسانی است آدم پیش خودش خودش رو کوچک ببینه یا بزرگ ببینه. به دنبالش آدم خودش رو با دیگران مقایسه میکنه. حالا فرض کنید من بزرگ باشم، با دیگران مقایسه میکنم، اینم بزرگترم یا کوچکترم، این اضافه مضاعفی است. بزرگ با کوچک مقایسه میشه، بزرگتر با بزرگ و کوچک مقایسه. یکی هم این است که من خودم رو با انسانهای دیگه مقایسه کنم، من بزرگترم یا اونا. و یکی این که خودش آدم با خدا مقایسه کنم. خب خدا بزرگه، خب منم بزرگم به خاطر این. آدم در مقابل خدا هم خودش رو بزرگ ببینه یا نه؟ ما در نگرشمون به هستی دو نگرش کلی وجود داره بین انسان‌ها. حالا ما جزو کدومش هستیم بعد باید خودمون رو مقایسه کنیم، یعنی خودمون رو بسنجیم و ببینیم در کدوم گروه قرار می‌گیریم. یه دسته از آدم ها هستن یا بودن اصلا به هستی که نگاه می‌کنن به عنوان آثار خدا نگاه می‌کنن، که انه عالم یه آینه است که خدا و صفات خدا را درش مشاهده می‌کنیم. انبیا، ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین و احتمالاً اون کسانی که خوب تربیت شده بودند در این مکتب کمابیش اینجوری هستند. یا کائنا قبل کل شیء یا کائنا بعد کل شیء و یا مکون کلش، هر چیز رو میبیند. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. این یه جور نگرشیش، اصلا عالم را بدون خدا مورد توجه قرار نمیده. یا ساکالله سعیشون اینه که اینجوری نماشه. در مقابلش یه نگرشی است که نه اصلا توجهی به خدا نیست، همه چیز را مستقلا ملاحظه میکنن. به زحمت حالا اگر بشه اثبات کرد با برهان که خدایی هم هست و خدا هم آفریده و اینا، خب یک چیز مبهمی، اول خدا جهان را آفرید و خب عالم اینه دیگه، حالا هست و آفریده شدیم دیگه روپای خودمون هستیم. فرزن اگه خدایی هم را اثبات بکنند، اما به عنوان اون پدید آورنده اصل هستی، ولی این حالا آنم خودش قوانینی داره، داره پیش میره، احتیاج هم به خدا نداره. یه بحثی هم در علم کلام مطرح میشه که آیا معلول در بقایش هم احتیاج به علت داره یا نداره، فقط در حدوثشه. تو کلام خودمون هم این مطرح شده که بین دیگران هم معروفه که بعضی ها از فیلسوفان خداشناس معتقد به خدا میگفتن خدا عالم را مثل ساعتی آفرید و رفت نشست کنار، این ساعت دیگه خودش داره کار میکنه اوتوماتیک. قوانینی هست داره کار میکنه، خورشید میتابه، ابر پیدا میشه، باران میباره و همه چیز دیگه خود به خود داره کار میکنه. دیگه کار به خدا نداره، کار به خدا داره که اصلش رو بیافرینی، من دیگه کاری نداره. حتی در بین کسانی که قائل به خدا هم باشن، نگاهشون به عالم نگاه استقلالی است، هر موجود سر پای خودش وایسته. وقتی به خودشون هم نگاه میکنن، من هم میبینم، من طبعا برای من هم چیزی که مهمه خودم هستم، هر موجودی حب ذات ذاتیشه، من خودم هم دوست دارم، خودم هم کمالات خودم هم میخوام، ترقی خودم هم میخوام. اگه برای دیگران میگم، اونها بالعرضه، بالقصد ثانیست. یعنی اصالتاً هر کسی میخواد خودش کامل میشه، حتی برای آخرت هم که کار میکنه میخواد در آخرت کامل باشه، مقامات عالی داشته باشه. بندگی خدا هم میکنه برای اینکه ثوابش بدن در آخرت. وقتی ما خودمون رو مستقل ببینیم، اینجا اعتماد به نفس و این حرف ها یه جور معنا پیدا میکنه در این بینش. اما اگر عالم رو ما اینجوری نگاه کردیم، حالا همیشه نگاه کنیم که از ما توقعی نیست، اما گاهی اگر اینجور نگاه کنیم که همه عالم با امر خدا موجود است، با اراده خدا موجود، لحظه لحظه احتیاج به خدا داره. یک لحظه خدا اراده نکند بقای عالم را، هیچ هیچ. خدا وقتی خود عالم نباشه، نباید کلنگ دست بگیره ماه و خورشید رو خراب کنه تا از بین بره. همین اراده نکند که باشد، کافیست عالم هیچ. و ما امرنا الا واحدتون کلمح من بسر. اینجا اصلا اعتماد به نفس یه معنای دیگری پیدا میکنه. کوچیک و بزرگ دیدن یه معنی دیگری پیدا میکنه. در این نظر اصلا چیزی قابل مقایسه با خدا نیست تا بگن این بزرگه، یا مثلا اصلا تعبیر کوچیک هم براش زیاده. خب با چی و با خدا مقایسه؟ همه کل این هستی با عظمتش با یک امر الهی، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. حالا یقولو و این حرفا هم حقیقتش چیه؟ یه چیز دیگری بین وجود و خدا به نام قول فاصله است که اول باید بگد تا موجود باشه، یا نه این از باب ضیق تعبیره. وقتی ما بگد فقط با اراده خدا موجود میشه، بهش بگه باش است. حالا اون باشه برای مفسرین و بزرگان که این نکته های دقیقش رو توضیح بده. بالاخره همه عالم تحت اراده اوست، تو مشت خداست، به قول عوامانه خوده. میخواد هست اون نیست، میخواد بود نگرش میداره، نمیخواد بینداده تشت. البته اراده حکیمانه الهی شخص نمیخواد، چون اون فیاض مطلق کار شفاظه رحمت و فیض هست، و هرگز ارادهش به این تعلق نمی کنه که همینطور گزافی عالم رو نابود کنه. ولی واقعیت ارتباط اینجوری است. حالا فرض کنید در کارهای خودمون یه مثالهای خیلی ساده ای در نظر بگیریم که یه خود ما رو به این معنا نزدیک بکنیم. من که دارم حرف میزنم به شما، اگر نخواهم حرف بزنم چی میشه؟ که کلمه ای رو که گفتم همین اراده کردم به شما بگم، گفتم بخوام ادامه ندم، اون دیگه حرفی نیست. تصوری در ذهن دارم، یک صورتی در ذهن خودم ایجاد میکنم، یه گلدان گلی رو، یه گلدان گل تو ذهنم، بعد ذهنم منصرف کردم، توجه کردم به چیز دیگه، اون نیست دیگه، چیز دیگه. اینجا میشه بگن که این گلدون گل بزرگتره یا منی که ایجاد کردم؟ اصلا این چیزی نیست، با اراده منه. ولی آدمیزاد وقتی این معرفت رو نداره و برای خودش یه استقلالی می‌بینه، برای هستی، برای هر موجودی، اینا با خدا مقایسه می‌کنه، این بزرگتره یا خدا، این بهتره یا خدا، این زیباتره یا خدا، مقایسه می‌کنه، واقعا این حرفا براش پیدا میشه که باید بهش بفهمونن که تو و همه هستی در مقابل او خیلی کوچیکی. ناچار باید مقایسه کرد تا بزرگ و کوچیکی رو در اینجا دست سرمون بکنی. اما این مقایسه یک طرفش یک امر شبیه موهومه. ما برای خودمون استقلالی فرض میکنیم و وقت با خدا مقایسه میکنیم، اون که استقلال نداریم. ولی در همین ظرف چون درست نمیتونیم اینا درک بکنیم، همه این سایز که اولیای خدا در مراحل عالی سیرشون بهش میرسن که عالم رو اینجوری درک بکنن که قائم به اراده خداست، اگه اراده او نباشه هیچی نیست. قبل از اینکه به این مرحله برسن ناچاری مقایسه این، و از اونجایی که این جهالت در آدمیزاد غلبه داره، گاهی خیلی هم زشته اما دیگه واقعیتیست، ته دلم به خدا میگم تو یکی منم یکی. چه نسبتی بود بین من با خدا؟ نسبتی نمیشد فرض کرد، چیزی من حساب نمیشد. اما روی جهالت من، بله خدا تو گفتی نماز بخونم، من حوصله ندارم. گفتی فلان جا نگاه نکن، من دوست دارم، دلم میخواد. یعنی تو یکی منم یکی، تو گفتی بکن من میگم نمی کنم. این خیال نمی کنم دردی باشه که منحصر به بنده باشه، کم و بیش رفیقم دارم. اگه آدم معرفتش نسبت به خدا طوری بشه که عظمت الهی رو درک بکنه، واقعا الله اکبر بفهمه یعنی چی، این حالت براش پیش نمیاد بگه تو یکی منم یکی. اما ما غالبا فرو رفته در جهلی، بناهم بنیتن علی الجهل، آفرین شما توأمه با جهل. اینجاست که برای اینکه ما را از این جهل در بیارن، بزرگان اومدن، انبیاء اومدن، ائمه اومدن، که تو باید ذلت خودت را در مقابل خدا درک کنی. تو بنده‌ای، تو مملوکی، عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء. این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، و این یورد که بخیر فلا راد لفضله. توجه داشته باش به اینکه تو در مقابل خدا چیزی نیستی. اگه آدم اینا احساس کنه اون وقتی میگه من بیا، ما شرمش میاد، شرمش کرده که من تو چی هستی؟ یه اسپرمی بودی حالا اونجایی که تازه مبدعش به وجود آمده بود، قبل از او مقدمات فراهم شده بود تا یه اسپرمی تهیه شده بود در یه قطره منیگی. که هزارانش سر یه سوزن جمع میشه، یکی از اینا وارد تخمک شد و اوول تشکیل شد، شدی تو. حالا تو همون، بنده همونم، خدا یه چیزایی اضافه کرده به من، کم کم علم داده، قدرت داده، خدا او داده، من خودم یک ذخیره اینا داشتم از اینا ایجاد کنن. من هم آدم از روی جهل خیال میکنه خودش هم یه چیزیست و میشه خودش رو با خدا مقایسه کنه و بگه تو یکی منم یکی و تو گفتی و من قبول ندارم. و از نظر تاریخی اونچه در فرهنگ اسلامی به ما بیان شده در قرآن اینه که اولین مبدع تو یکی و من یکی از ابلیس شروع شد. وقتی دستور داده شد که در مقابل آدم سجده کن، لم اکن لأسجد لبشر خلقته، من کسی نیستم که برای آدم خاکی سجده کنم، انا خیر من. مبدا این از جناب ابلیس. قبل از این ما سراغ نداریم در معارف دینی و یه موجودی در مقابل خدا همچه حرفی زده باشه. و ایشون سعی میکنه دوستانی جذب کند، لحتنکن ندرگته او تا روز قیامت هرچی بتونه یارگیری بکنه از میان فرزندان آدم به همین حالت خودش ملحق کنه که اونام در مقابل خدا بگن تو یکی منم یکی. کارش همین. ویژگی که قرآن برای ابلیس قائله که او را ملعون ازل و ابد کرد، استکبره و کان من الکافری، همین که خودش بزرگ دید، یعنی به خودش جرأت داد که در مقابل خدا بیاد بگه نه من اطاعت نمی کنم. یعنی دستوری که تو دادی بیجا گفتی، تو گفتی سجده کن، من این کار درستی نیست، ما هم کسی هستیم برای خودمون، آبروی ما باید حس بشه، شخصیت ما، شؤونات ما باید رعایت بشه. من خیرم من، اگه بنا بود یکی سجده کنه او باید برای من سجده کنه، چون انا خیرم من. یعنی تو بیجا گفتی. منشه چی بود؟ همین خود بزرگی. یکی از خطبه های بزرگ نهج البلاغه محور اصلیش همین مسئله است، خطبه قاصعه، و فرصت کردید خطبه را با دقت بخونید، خیلی مطالب آموزنده. از اینجا من بخوام این نتیجه رو بگیرم که ریشه بسیاری از مفاسد ما، اگر نگیم همش، در خود بزرگبینی است. اونم خود بزرگبینی اول در مقابل خدا، بعدش در مقابل خلق خدا. این منافات نداره که آدم نعمتهای خدا را بزرگ بشماره، بگه سلامتی عجب نعمت بزرگی است، او خدا داده. توانایی هایی که خدا میده، معجزاتی که خدا به انبیا داد، به اولیا داد، اینا کارهای بزرگی بود. گاهی در مقابل کفار افتخارم میکردن که خدا به ما اینا رو داده، اما اینا تعریف نعمت های خداست، این بزرگبینی در مقابل خدا نیست، این بزرگبینی نعمت های خداست. این عیب نداره، اما آدم خودش را در مقابل خدا بزرگ ببینه، به خودش اجازه بده بگه تو یکی من هم یکی، تو گفتی اینجور بکن ولی من نمی کنم، علیاذ بالله بی خود گفتی. روح اسیان در هر اسیانی شما فرض کنید کما بیش این نهفته است. آدم میدونه که خدا این چیزی را امر کرده، وقتی نمی کنه یعنی چی؟ یه لایه از این استکبار درش هست. ارتکاب هر گناهی یه همچون لایه‌ای درش هست. درسته خدا گفته نکن، بالاخره ما هم دلی داریم دیگه. اینه که با این ریشه فساد باید مبارزه کرد. اولش اینه که آدم خودش در مقابل خدا ذلیل ببینه. ولی اونایی که مبتلا هستن به اون اصالتی که برای همه موجودات به خصوص انسان، اومانیزم، هیومانیزم اصالت برای خواهی دارن، اونا میگن خدا نخواسته انسان در مقابل خدا هم ذلیل باشه. نوشتن به نام اسلام شناسی، نوشتن اسلام اجازه نمیده که انسان در مقابل خدا هم ذلیل باشه. اون جور فکر غیر از این نتیجه نمیده. اما فکر اسلامی این نیست. فکر اسلامی نیست که امام سجاد عرض میکنه. خدایا هر نعمتی به من اختصاص میدی در کنار او مثل همون به من ذلت بده. نه مردم من ذلیل بدونن. مردم من عزیز بدونن. خودش نعمت خداست. اون سر جاش. حقم ندارم من خودم را بیش مردم ذلیل کنم. روایاتی داره به این مضمون که خدای متعال به مؤمن هر چیزی را اجازه داده جز این که خودش را ذلیل کنه. به همین مضمون روایت. ما حق نداریم پیش مردم خودمون را ذلیل کنیم. به خصوص در مقابل دشمنان خدا و دشمنان اسلام. اونجا باید تعزز کرد. برید گمشید شما چه غلطی نید. اون در واقع حفظ عزت الهی است. خودخواهی و خود بزرگبینی نیست. وقتی میگه آمریکایی چه غلطی نمیتونه بکنه، این معناش این نیست که من متکبرم به آمریکا دارم که به تکبر. نه، این دارم وجهه الهی را در مقابل کفر. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. العزت لله ولرسوله وللمؤمنین. اون عزت اسلامی رو باید در مقابل کفار حفظ کنم. هزینه‌ش رو گاهی باید بپردازه. ولی این را که بگم من از اون جهتی که یک انسانی هم نسبت به انسان دیگری برتری دارم، اون باید حرف من را گوش کنه، مطیع من باشه، او را استخدام کنم، استثمار کنم، بهره کشی کنم ازش. چون سفیدم اون سیاست، یا چون قویم اون ضعیفه، یا چون درس خوندم اون بی سواده، این حق نداره. هر دو بنده خداییم. عزت مال خداست و مال ایمان است. کفر که اومد برای در مقابل ایمان، کفر محکومه، ذلیله. اما در مقابل خدا، اونجا که ارتباط انسان با خداست، بنده با خالق، این ذلت هست، اون این عزت. اگه غیر از این فکر میکنم، در معرض اینم که مبتلا بشم به یک نوع تکبر باطنی، وقت دعا میکنم خدایا نگذار اینجور بشه. هر نعمتی را که به من اختصاص میدی و این ممکن است موجب غرور من میشی، جلوی منو بگیر، پیش خودم ذلیل باشم تا مبتلا به غرور نشه. و حالا اگه شما مفاسدی که در عالم هست، مخصوص مفاسد اجتماعی، بررسی بکنید، شاید نشه موردی پیدا کرد که عامل غرور درش مؤثر نموده. ایجاد این فرقه های انحرافی، خودخواهی ها، زیر پا گذاشتن حقوق دیگران و انواع مفاسدی که میبینید، حالا چه مفاسدی که کشورهای استکباری علیه مستضعفین اعمال میکنن، چه کارهایی که آدم تو خونه خودش انجام، نه نسبت به همسایه‌اش انجام، نسبت به رفیقش انجام. تو این مفاسد انحرافاتی که در عالم اسلام پیدا شده، و حالا راه دور نریم، از همین پیروزی انقلاب تا به حال،
شما بیوگرافی این شخصیت هایی که منشأ فساد شدن ببینید، مهمترین ویژگی شخصیتشون غرور بوده. شما هر جا هر فسادی میبینید، فسادهای سیاسی، اجتماعی، دینی، فرهنگی، یک عامل غرور یکی از مؤلفه های اصلیش. وقت جا نداره که آدم همیشه از خدا بخواد خدا من رو از غرور حفظ کن. و راه همینه، راه حفظش، که هر چیزی که ممکنه منشأ غرور برای من بشه، از قدرت بدنی، از جمال ظاهری، از علم، از کمالات معنوی، از نمیدونم مکاشفات، نمیدونم قدرت‌های غیر عادی و همه اینا، هر نوع امتیازی آدم داشته باشه، زمینه این است که شیطان وسوسه‌اش می‌کنه، بله تو با همه دیگه فرق داری. میرسه آدم به این که حتی انقلابی هم که میشه میخواد وانمود کنه ما دستور دادیم امام هم چین کنن، ما مردم را وادار کردیم چنین و چنان کنن. حالا یک کسی بپرسه اگه امام نبود شما کی بودید؟ کجا راتون میدادن؟ اگه یه آبروی احترامی هم دارید در سایه امام پیدا کردید. ولی خب غرور نمیذاره آدم خیال. خیال میکنه هیچ که در عالم مثل او چیز نمیفهم. در مسائل علمی بشه وقتی فتوایی میده، نظری میده، خیال میکنه این بر همه علما و بزرگان مرتبیده. کی مثل ما اینجور تحقیق کرده؟ کی همچو هوشی داره؟ کی همچو تدبیری داره؟ تا میرسه به اونایی که فرقه های انحرافی صوفی و نمیدونم وهابی و سایر چیزا اینا ایجاد میکنن. ریشه شما پیدا کنید، اون اول کسی که پایه اینا گذاشته مبتلا به یه غروری بود. اون وقت آدم میفهمه که چرا امام سجاد تو دعای مکارمان اخلاقش از خدا اینا میخواد، خدایا اگر هر نعمتی را به من اختصاص دادی در مقابلش پیش خودم من را ذلیل کن، خودم را کوچک ببینم. و اون وقت آدم با یک معنای دیگر از یه زاویه دیگری میتونه یک تفسیری داشته باشه از اینکه چجور میشد امیرالمومنین سلام الله علیه شب در نخلستان وقتی مناجات میکرد اینجور از خود بی خود میشود، چجور حضرت زهرا سلام الله علیها در عبادت انظروا الی امتی کیف ترتعد فرائسها، وقتی میخواستن به نماز بیستن بند بدنشون میلرزید. چرا؟ نمیدونستن خدا چی بهشون داده؟ خودشون خیلی بهتر میدونستن، اونا به ما معرفی کردن خودشون رو. اما اون معرفی نعمتهای خدا بود. وقتی فقط به خودشون، خود منهای داده های خدا نعمت های نگاه میکردن، من سلیرم، من کجکه لیاقت اینا رو داشت. یک در مقابل اون عظمت، در مقابل اون رحمت بی پایان، خودشون را ناچیز میبینند و خاصیت ظاهریش برای انسان اینه که آدم میلرزه، رنگش میپره. حضرت امام حسن سلام الله علیه وقتی وضو میگرفت رنگش میپره و سایر عینیت ها. این مال اینه که خودشون رو کوچیک می‌دیدن. اون جایی که می‌گفتن ما این که خدا بر ما وحی نازل کرده، ما را عزیز کرده، در واقع تعریف نعمت‌های خدا بود. اونجا که ما که می‌گفتن یعنی ما حزب الله در مقابل شیطان و شیطانیان. ربانیین اینن. ربانیین امتیازشون چیه؟ نعمت‌هایی است که خدا بهشون، تفضلات خدا ایناست که بر شما برتری دارید. اما اونجا که فقط به خودشونه، اون نیمه شب بود، اینجا همه جا آرام بی سر و صدا. کسی دیگه در مقام مقایسه نمون، گوشه نخلستانی تاریک به سجده افتاده، اون وقت اون مناجات ها رو داریم. فمن یکون اسفأ حالا منی. امام سجاد تو دعای ابو حمزه، فمن یکون اسفأ حالا منی ان انا نقلت على مثل هانی الى قبری. نه همونجا که یعنی من منهای تفضلات الهی، من هیچ ندارم. اونجایی که در مقابل کفار باید عزت الهی رو نشون بده، چرا؟ اینا نعمتهای خداست، بر همه شما برتری داره، به هیچ کدوم از شما اعتنایی نداریم. آمریکاش هم اینجا غلطی نمیدارم. اما اونجایی که فقط خودش رو میخواد بگه، اون چنان ذلیل میبینه خودش. و همین حالت رو از خدا میخواد که اضافه کنه و هیچ حالی از این احساس ذلت پیش نفس خودش در مقابل خدا خالی نباشه. این هیچ ربطی مسئله اعتماد به نفس در مقام عمل اونا نداره. در فرهنگ مؤمن اعتماد به نفس یعنی عزیز شمردن نعمتهایی که خدا داده و درست استفاده کردن از اینها. اما اگر آدم باور نکنه نعمتهای خدا را و خودش را در عمل عاجز ببینه، یعنی جاهل نسبت به خدای خود، نعمتهای خدا را انکار کرده. دیدگاه یک مؤمن از اون جهت این یک نقیصش حساب میشه، یک رذیله حساب میشه. خب بگه خدای نعمت را به داده چرا استفاده نمی کنی؟ چرا نمی دونی خدا به این نعمت را داره؟ چرا فکر نمی کنی؟ اگه درست فکر کنی استفاده کنی، هیچ وقت مبتلا به ضعف نفس نمیشی. عزت نفس خواهی داشت، اعتماد به نفس خواهی داشت. اما اعتماد به نفس اینجا در فرهنگ اسلامی یعنی اعتماد به نعمتهایی که خدا داده. در فرهنگ الهادی نه، اون چون همه چیز منهای خداست، همه چیز خودش مستقل، اونجا اعتماد به نفس که میگن بله یعنی خود نفس صرف نظر از خدا. این تفاوتی است در اون بینش الهی و مادی وجود داریم. ما باید سعی کنیم روز به روز بر بینش الهیمون بیفزاییم، عمق ببخشیم بهش، در عمل این را پیاده کنیم. وقتی در مقابل دوستانمون بزرگی میفروشیم، کم کم این در دل ما هم اثر میذاریم، احساس اون ذلت از بین میره، کمرنگ میشیم. اما برای همه خاکی باشیم. چه میدونی تو پیش خدا عزیزتری اون کسی که حتی مشغول گناه هست، چه بسا همین گناهکار فردا توبه کنند پیش خدا عزیز بشه و تو با همه عبادت هایی که کردی مبتلا بشی به یک غرور، یک فسادی مرتکب بشی، یک گناهی مرتکب بشی، خودت رو جهنمی کنی، هزاران دیگه به جهنم بکشی. اینه که آدم هیچ وقت هیچ کس نمیتونه بگه من از او بهترم. این داستان رو همه شنیدید، حدیث قدسی است که وقتی حضرت موسی علیه نبی نامانی و علیه السلام در کوه طور مناجات میکرد، در یکی از مناجات ها خدای متعال بهش امر فرمود، فرمود این دفعه که میایی پسترین مخلوقات با خودت بیار. خدای بیار. خب حضرت موسی آمد و رفت زندگی شکارش اینا. وقتی بار دیگه میخواست بره کوه طور، گشت یه موجود پستی پیدا کنه ببره. هر چی گشت، هر حیوان، این چیزی رو نمیتونم بگم اینا، یه سگ آلوده زخمی شده پلیدی رو پیدا کرد، متعفن. گفت حالا اینو ببریم پیش خدا. فرموده بیار دیگه، از این پسر من چیزی سراغ ندارم. نجس العین، مجروح، متعفن، وقتی خاص ببره گفت از کجا اگر اینو ببرم خدای متعال بگه تو از این پستر هستی؟ از کجا بدونم من پستر از این نیستم؟ شو بالاخره نبرد، دست خالی ره. خطاب شد چرا امر ما را اطاعت نکردی؟ گفت خدایا تو میدونی حقیقت اینه، ما اون سگ رو پیدا کردم بیاره، ترسیدم منو توبیخ کنی. خطاب شد اگر آورده بودی اسمت را از تومار انبیا حذف میکردی. پیغمبر اولوالعزم حق نداره خودش را از سگ بهتر ببینه. این تربیت دینی است، اما معنیش این نیست که ما یه موجود پست بیکاره بیاری بشه. نباید نعمتهای خدا را شنا درست هم ازش استفاده کرد، تنبلی هم نکرد، توحید و اینا را بهانه برای تنبلی قرار نداده. باید کمال جدیت بکنه، هم درس خوندنش، هم عبادتش، هم شهادتش، ولی پیش خودش چیزی نباشه. و از خدا بخواد که هر روز پیش خودش ذلیل‌تر بشه. و فقط الله و ایاکم انشاءالله.